سازندگان منعقد شده یا کارگزارانی که اجرا میکنن که مردم به این پروژه ها متصل شدن، مردمی که پول به حساب این بانک مسکن واریز کردن، سپرده کردن، تا حالا حدود 140,000 نفر هم
بله.
که البته برای این 236,000 واحد لازمه که بقیه مردم هم سریعتر آورده خودشون رو تعیین تکلیف میکردن که از پروژه حذف نشن. ما با این تعریفی که برای تعریف ملی مسکن داشتیم اساس حرکت رو با توجه به نوع استراتژی مالی که مردمی که ثبت نام شده هستن، دو تا گزینه سر راه ما بوده. یکی خود مردمی که وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نیستن که بتونن کمک بگیرن، گفتیم اینها به زمینشون رو بسازن، گروهی خودشون بسازن که بتونن پولش رو به تدریج فراهم میکنن ساختمانشون.
آقای مهندس، پیش بینی شده که طرح اقدام ملی مسکن دوچار مشکلات و چالش های طرح مسکن مهر نشه؟
بله، اساسش همینه که ما اون آسیب پذیرایی که مسکن مهر داشت رو ازش خیلی فاصله گرفتیم و نذاشتیم که توی این طرح یا دوباره تکرار بشه. اولا که زمین ها رو در نقاط مرغوب انتخاب کردیم، زمین شهریه درستانی سعی نکردیم یک قراردادی ببندیم با قیمتی ثابت دستوری که بعد این قابل انجام نباشه، از این فاصله گرفتیم. و نکته سوم اینه که سعی کردیم حد اکثر کارون به صورت گروه ساخت واحدهای کوچک، یعنی یک زمین به دو نفر، سه نفر یا حد اکثر مثلا 7-8 نفر که مردم خودشون بتونن بسازن به صورت گروهی و این کمک بکنه که
ابعاد پروژه کوچکتر میشه، سرعت اجرا هم بیشتر میشه.
مردم با سلیقه خودشون فقط ما ضوابط و الزامات رو اعمال بکنیم به گونه که نهضت خانه سازی رفا بشه. از همه مهمتر ارگان ها و دستگاهایی که توان ساخت داشتن و توان مالی داشتن که میتونستن هم به مردمان خودشون هم به طرح کمک بکنن رو هم آوردیم تو مدار قرار دادیم. مثلا وزارت رفاه برای جامعه کارگری و بازنشستگان خودش اومده منابع هم فراهم کرده.
بله.
وزارت آموزش پرورش اومده علاوه بر اون 40 میلیون تومانی که اون در حقیقت عدد 100 میلیون تومانی که هر واحد وام مسکن داره، خود اون هم وام آوردن. وزارت دفاع هم همین کارو کرده. نیروهای مسلح هم همین اقدام انجام دادن که بتونن یه توان افزایی انجام بدن برای مردم و کارکنان خودشون. نه که این کار بتونه
ان شاء الله مشکل مسکن و دغدغه مسکن رو رو دوش مردم بردم. آی وزیر، من خبر دیگه ای رو
هم راجع به مسکن رو اینو تمام کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
شما گمون این بوده که مسکن با یک جریان پایدار تولیدی مبدل بشه.
بله.
این جریان پایدار با اعتمادی که در مردم ایجاد میشه و اعتمادی که در سازندگان به وجود اومده، این به هم گره خورده و داره به صورت طبیعی حرکت خودش انجام.
ممنون از شما. خانم وزیر، من لابلای خبرهایی که امروز داشتم مرور میکردم، خبر خوش دیگه ایرم به نقل از شما داشتیم، هرچند شاید مستقیم در ارتباط حوزه شما نباشه، ولی خبر خوبیه در رابطه با واردات واکسن کرونا که اشاره کرده بودید پروازهای مربوطش تا هفته آینده انجام میشه. این توضیح رو میخوایم برای شنوندگان اون از زبان خودتون هم داشته باشیم.
بله، وزارت محترم بهداشت به ما اعلام کردن که از دو تا مسیری که خریدشون رو انجام دادن، یکیش آماده شده، ما هماهنگی‌هاش رو انجام دادیم و وسایلش رو فراهم کردیم که در دمای منهای 20 درجه بیاریم. اولین پرواز بیاری افتادا همین آخر همین هفته انجام میشه و در 5 مرحله اونطوری که تا حالا وزارت بهداشت هماهنگ کردن، این سری اول رو ما براشون هم خواهیم کرد و تقدیمشون بکنیم.
انشالله شاهد باشیم که از این بیماری منحوس هم فاصله بگیریم. بله. ممنون. بله. از همراهی شما جناب آقای وزیر، آرزو موفقیت میکنم براتون.
بله، سپاسگزارم جناب آقای اسلامی از همراهیتون، توضیحاتتون. باز همین دهه رو به شما تبریک میگیم و امیدواریم که تمام برنامه‌هایی که در مسیر پیش رو دارید به بهترین شکل ممکن اجرایی بشه. اوقاتتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
بله، گفتگو کردیم با جناب آقای محمد اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی. امیدوارم که همچنان همراه باشید با برنامه نمودار. بخش بعدی ما نبض بازاره که تقدیم حضورتون خواهد شد.
تو گفت در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
میتونیم بگیم در روز گذشته قیمت سکه
بدیم که آخرین قیمت سکه طلا
در معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس طلا سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
جناب آقای مومنپور کارشناس بازار طلا و سکه روی خط ارتباطی نمودار هستند. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. همکار محترم خدمت شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. چقدر لذت بخش شدم این چند روز، فقط روز مادر رو به مادرای ایران زمین تبریک بگم. مادر عزیز روز همتون مبارک باشه، در خدمت شما هستم.
تشکر از شما آقای مومنپور. بریم سر بزنیم به بازار طلا و در نهایت هم ارز.
بله عزیزان من، اونس طلا امروز افزایشی بود، 14.88 دلار روی قیمت شفت به 1864.55 دلار رسیده. نقره 28.27 دلار، پلاتین 1125.50 دلار، پلادیوم هم با 2252 دلار آخرین ثبت قیمتش بود. دیروز هم پیش بینی شده بود که فلزات گرانبها امروز میتونن روال افزایشی رو داشته باشن. خب بازار طلای تهران امروز یه مقدار باید کاهشی باشه، چون دلار حراج قیمتش رو شروع کرد و کاهشی شروع کرد، ولی آخرین قیمت دیروز با 4,799,000 تومان بود. امروز باید تو محدوده 4,750,60 قیمت بخوره. هر گرم طلای 18 عیار هم خب یه مقدار کاهشی میشه، معمولا با 1,107,700 تومان آخرین ثبت قیمتی بود، امروز احتمالاً 1,100,000 تومان بشه. ولی بازار خوبه، ولی احتمال اینکه دوباره افزایش قیمت داشته ایجاد بشه هست. هر گرم طلا 24 عیار هم با 1,477,000 تومان ثبت قیمت داریم. بازار سکه چند سال حضرت امام با 11,100,000 تومان بخش عمده، 11,250,000 تومان در خرده فروشی، بهار آزادی هم با 10,900,000 عمده، 11,000,000 تومان خرده فروشی قیمت داشته. سکه نیم 6,300,000، سکه رو 4,200,000 و سکه گرمی 2,320,000. اینجا میخوام از همه شنوندگان یه توازن بکنم، ازتون خواهش میکنم نری تو این سایت ها خرید نکنید، مخصوصا طلا و جواهر، چون واقعا اونا جواز کسب ندارن، جنس های تقلبی دست خیلی ها رفته و موجب شکایت و ناراحتی شده. من عزیزانی که جواز کسب دارن امترین نقطه برای شما عزیزان هستم. دلار آمریکا صلات ملی با 23,880 تومان قیمت گذاری کرده، نسبت به دیروز یه مقدار افزایش قیمت براش هست، ولی بازار آزاد در محدوده 24,200 هست. یورو اروپا 28,942 تومان، پوند انگلیس 33,832 تومان، درهم امارات 6,747 تومان، لیر ترکیه 3,340 تومان، دلار کانادا 19,300 تومان و دینار عرب در محدوده 20 تومن 21 تومن 20 تومن 90 تومن قیمت داشت. آخرین قیمت های بازار نفت رو هم عرض کنم. نفت سبو 52.41 دلار، برن 55.36 دلار و نفت اوپک 54.36 دلار. اگر سوالی باشه من در
خدمتتونم. خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم ان شاءالله که واکنش‌های صحبت‌های رئیس کل بانک
مرکزی رو شادی باشه و خدا
سپاسگزارم از شما آقای مومنپور. خیلی سریع آقای مومنپور سلام می‌کنم، سریع خدافظی می‌کنم.
سریع خدافظی می‌کنم ان شاءالله. حالا ببینیم که وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی تو بازار امروز واکنش‌هاش کاهشی باشه نسبت به قیمت ارز و واکنش‌هاش برای اقتصاد هم مثبت باشه. در ادامه در خدمتتون.
ممنونم از شما آقای پاکزاد، سپاسگزارم از همراهی شما. دوستان بازار سرمایه همچنان باقی است، با یک رفت و برگشت موسیقایی راجع به این بازار هم صحبت میکنیم. ساعت 10:39 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی بند سلام بر شما.
خانم فقیه منم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
بزرگواری آقای حاجیوند، کاهش 5300 واحدی رو در شاخص کل شاهد هستیم. شاخص کل هم در آخرین رقمایی که من داشتم حدود 1,245,000 واحدی رو داشت عبور میکرد تو اون کانال بود، ولی سقوط و افزایش و دوباره سقوط مجدد تو شاخص نشون میده که هرچه تلاش میشه شاخص افزایش پیدا بکنه ظاهرا با صفای فروش مواجه میشه و دوباره سیر نزولی پیدا میکنه. چقدر این اتفاقا رو ناشی از اظهارات دیشب رئیس کل بانک مرکزی میدونی؟
خب فرمایش شما درسته. پیش از اینکه به اون موضوع بپردازیم، من فکر می‌کنم آقای پایگزاد الان که من و شما صحبت می‌کنیم یه نیم ساعتی هست، بزرگترین ریسک بازار این سامانه معاملات هست. اصلا معلوم نیست تو این TSE TMC قیمت‌ها چقدر، کی خریده، کی فروخته، چقدر می‌خوان بخرن، چقدر بفروشن. سیستم با مشکل مواجه شده.
بله،
من یه دست مریضات میگم به مسئولین سازمان بورس.
این دوره هست رو شاهد مشکلات ابتدای سالش الان هم هستیم، تکرار داره میشه.
آره اصلا معلوم نیست چه خبری، یعنی نمی‌فهمم چه معامله اتفاق افتاده. به همین دلیلی که ما صبح معاملات رو منفی داشتیم، داش میومد که مثبت بشه، یهو سیستم مشکل دار شد. فعلا مونده به 5000 واحد منفی که تا ببینیم مزحل چطور میشه. این ریسک امروز مختص امروز بود. ولی اظهارات آقای همتی که دیروز گفتن که دلار رو تقریبا ما حدود 20 تومن زیر 20 تومن می‌بینیم و نرخ سود بانکی رو افزایش نمیدیم، من یاد اون دلار 15000 تومانی که دو سه هفته پیش رئیس جمهور وعده داد انداخت.
البته بعدش هم بلافاصله آقای همتی موضعی گرفت که خیلی با اون 15 تومن همخونی نداشت. ظاهرا الان بعد از یه مدتی مواضع اتخاذ شده داره به هم نزدیک میشه.
بله، و اینکه من نمی‌دونم چرا ما انقدر اصرار داریم هی حد و سقف و کف و بالا برای دلار مشخص کنیم. اجازه بدیم اقتصادمون راه خودش رو بره. ما به جای اینکه تعادل و آسایش خاطر رو به این اقتصاد تزریق کنیم، هی داریم عدد بهش تزریق میکنیم. از اون شاخص 1400 که اومدن، حالا یکی از مقامات گفتن گرفته، تا حالا این رقم عددی که برای دلار داریم میگیم، من فکر میکنم شبهه و دلوره ایجاد میکنه
متاسفانه.
و شک تو دل سرمایه،
یعنی حتی زمانی که بازار داره التهابش کاهش پیدا میکنه، یه روند نزولی یا حداقل یه روند باثبات پیدا میکنه، این اعداد میتونه دوچار مشکلش بکنه. یکاشون رویه‌ای که در مورد سایت‌های مسکن اتخاذ شد و اجازه ندادند قیمت اعلام بکنن، در مورد مسئولین هم اتخاذ میشد، اجازه نمیدادن دیگر عدد اعلام کنن.
مثلا اونم برداشتن آقای پاکسوت همچنان
دیگه. حالا اون به صورت بعد یه مدتی از رو رفتن، ولی حالا باید ببینیم تو این زمینه چه اتفاقی میفته.
آره کاش این اتفاقات اقتصاد بیفته. میگم مثلا مسئولین کارشون متعادل کردن این بازار، حالا احوال اقتصاد خوب کردنه، نه که عدد گفتن،
تحلیل تکنیکال دادن یا عدد دادن.
آره اگر به عدد گفتن، خب آقای پاکسوت اجازه بدید منم بگم دلار میخواد بشه 10 تومان، کی به کی، حالا یه 15 تومان شنیدی؟
شما که دارید میگید من آرزو دلار 1000 تومانی دارم، رو آنتنم اعلام کردم یکی دو دفعه.
توقعی ما رو میبرید بالا آقای حاجی بند.
ولی خب در مجموع من فکر میکنم بزرگترین ریسکی که فعلا بازار سرمایه داره این هستش که مسئولین میان صحبت میکنن در مورد همه موضوعات. ای کاش بجه صحبت کردم میرفتیم یه کاری میکردیم، حالا این اقتصاد خوب بشه، بازار متعادل بشه، اونم بازاری که به قول شما، حالا میدونی که موقعی که گفتیم دلار میخواد 15 تومن بشه، بازار هولوش 20-25% افت کرد.
بله،
سهام و پورتفوی خیلی از سهام دارن.
خب البته تو این دو سه روز اول هفته نسبتاً یه روند مناسبی رو بازار در پیش گرفته بود. اگر این مشکل هسته معاملاتی رو نادیده بگیریم که امروز به نظر شما باعث این مشکلات شده، فکر می‌کنید دو روز آینده چه اتفاقی تو بازار میتونه رقم بخوره؟ آیا ما متعادل رو به رشد میتونیم باشیم در شاخص کل یا خیر؟
حالا به نظر میاد بازار باید بازار متعادلی باشه. یادمون نره که روز چهارشنبه گفتن یه عرضه اولی خواهد داشت بازار، و عمدتاً عرضه‌های اولیه تو بازارهای تقریبا متعادل مثبتی اتفاق میفته. شاید مسئولین و حالا کسایی که حقوقی هستن و میخوان هوای بازار رو داشته باشن، یه تصمیمی گرفتن تا پایان هفته بازار مثبت
نسبت به بازار امیدوار هست.
بله، ولی فکر می‌کنم بازار، یعنی اون چیزی که ما داریم صحبت می‌کنیم، یه بازار متعادلی باید باشه. مگه اینکه حالا یه خبر خیلی خوب یا مثبت یا منفی بیفته بخواد تفسیر بازار رو تغییر بده.
تشکر از شما و ممنون از همراهیتون.
بله،
ممنون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار شما باشه. نبض بازار به پایان رسید. امیدوارم که این بخش هم امروز مورد توجه همه شما علاقه‌مندان به دنیای سرمایه و ارز و طلا قرار گرفته باشه. ساعت 10:43 دقیقه است. برمیگردیم، خبرهای امروزمون رو با شما مرور میکنیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بخش اول برنامه امروز نمودار اختصاص داشت به گفتگو با وزیر محترم راه و شهرسازی و شنیدن دستاوردهای این وزارتخانه در طی سالهایی که گذشته. یک پیام داریم، 0911-7889-4 شماره پایانیشون. آقای علی ملکان از روستای، اگر اشتباه نکنم، پونو از استان گلستان نوشتن که با آقای وزیر سلامم برسونید و بهشون بگید که روستای ما الان زیرسازی‌هاش انجام شده ولی هنوز هنوز آسفالتش نکردن. اگر پیگیری بکنن بسیار ممنون میشیم، چون زمستانه و اینجا مسیر واقعا برای رفت آمد سخته. این پیام شما رو ما مستقیم حتما به گوش جناب آقای وزیر بله. خواهیم رسوند.
توسعه راه‌های روستایی در سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته، ان شاءالله هیچ روستایی بدون راه نمونه و ارتباطات و زیرساخت‌های لازم در اون فراهم بشه. حالا این عزیزمون هم ان شاءالله خود وزیر و مقامات وزارتخونه شنونده برنامه باشن و ما تلاش می‌کنیم منعکس بکنیم.
بله. خب خبر افتتاح 500 طرح راه و شهرسازی در دهه فجر رو تا حدودی از شما آقای پاکزاد و جناب آقای اسلامی بله. شنیدیم، کامل‌ترش رو در این خبر بشنویم.
خواهش می‌کنم. ما گفتگو که کردیم با وزیر محترم راه و شهرسازی اشاره کردم به ترکیب 500 طرحی که داره افتتاح میشه. یکی از بزرگترین طرحاش همین بزرگراهی بود که در حاشیه تهران داره اتفاق میفته و 5 استان عبور میکنه و متصل میکنه به هم دیگه بله. و ارزشی بالغ بر 7000 میلیارد داشتن. در طی دهه فجر تا 3 هفته پایانی که منتهی به پایان بهمن ماه میشه، بالغ بر 500 طرح توسط راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در عرصه‌های مختلف حمل و نقل و شهرسازی افتتاح میشه که ارزش کلی اینها حدود 10000 میلیارد که بزرگترینشون همین پروژه 7000 میلیاردی بوده که با همکاری پروژه و قرارگاه خاتم اجرایی
شده. انجام شده. و وعده رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز
دیشب گفتگویی داشتن وزیر ببخشید رئیس کل بانک مرکزی جناب همتی و اشاره کردن که نرخ ارز عوامل مختلفی از جمله مسائل سیاسی، تحریم‌ها و انتظارات بهش تأثیر میذاره روش، ولی با همه این روندها به نظر میرسه که علارغم ارزه حدود 1 میلیارد دلار در سامانه وارد کنندگان، سامانه نیما برای ارز، همچنان خود وارد کننده ها معتقد به کاهش نرخ ارز هستن و فضای روانی داره آروم میشه و اشاره کردن با همین روند انتظار دلار زیر 20000 تومانی رو باید داشته باشه.
امیدوارم که انتظارها برآورده بشه.
انشالله.
ما بتونیم در همین برنامه وقتی داریم با آقای حاجوند صحبت میکنیم بگیم که دیدید که اون اتفاق افتاد و ارز رسید به این رقمی که مد نظر هست. شاید
پیش بیاد که موقعی که با آقای حاجوند داشتیم صحبت میکردیم در مورد عددها و کاهش از زبان رئیس کل بانک مرکزی ایراد میگرفتیم که چرا این عددها بیان میشه. واقعیتش اینه که هر عددی میتونه سوی مثبت و منفی و مقاومتها یا تشویقهایی رو در بازار رقم بزنه که شرایط تعادلی و روند عادی بازار رو مختل میکنه. ای کاش به خصوص های همتی سعی بکنن از این فضا عبور بکنن، به غیر از موارد خاصی که شاید ضرورت داشته باشه و ما مطلع نیستیم.
اصلا همینطوره. و 191000 مستاجر وام ودیعه مسکن دریافت کردن.
خانم اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن اشاره کردند که از حدود 820000 ثبت نام کننده برای وام ودیعه مسکن 828000 نفرشون حائز شرایط شناخته شدند که یک تعدادشون متاسفانه کامل نبوده مدارکشون و استعلام‌های لازمشون هنوز نهایی نشده، ولی در مجموع 355000 نفر مراحل رو طی کردن، بانکشون هم اعلام شده، اینها به بانک‌ها معرفی شدن و 191000 نفر تا الان تونستن وام ودیعه مسکنشون رو دریافت بکنن که رقم دریافتی توسط این 191000 مستأجر حدود 3900 میلیارد تومان بوده.
پس دوستانی که مدارکشون کامل نبوده و شرایط رو مهیا نداشتن، واسه هم میتونن اقدام بکنن.
احتمالا تو طی فرایند کاری و باید با اون سامانه در ارتباط باشن ببینن چه اتفاقی میفته، انشالله بله. که بتونن دریافت کننده این وام باشن
انشالله. و اجرای قانون جدید چک از سال آینده اجباریه. قبل از اون من یک پیام بخونم، یک دوستی حالا پیامش رو من گم کردم بین پیامک ها، اما اون چیزی که در ذهن من هست نوشته بودن که مددجو هستن و اینکه برای گرفتن اون مبلغی که براشون واریز میشه یک حساب بانکی دارن، آیا نیاز که برای این موضوع کد شهاب بگیرن یا خیر؟
ببینید کد شهاب ظاهرا به کد ملی افراد متصله و همه ایرانیان عزیز که کد ملی دارند به نوعی صاحب کد شهاب هستند. تماس بگیرن با بانکی که تو اون شعبه حساب دارن و ببینن آیا برای حسابشون ضرورت به مراجعه حضوری داره یا نه، ولی معمولا بنابر اون چیزی که داره اتفاق میفته به نظر میرسه کسانی که قبلا اطلاعاتشون کامل ثبت کردن، کد ملیشون در کنار شماره حسابشون ثبت شده و بانک اونا رو داره، خیلی نیاز به پیگیری جدی یا حضوری ندارن، ولی تماس گرفتن با شعبه هم بی‌ضرر.
بله، حالا از اجرای قانون بگیم که چه اتفاقی قرار بیفته، اجباری میشه از سال آینده؟
باز هم این صحبت رو رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده و اشاره کرده که از ابتدای سال 1400 رعایت قوانین جدید چک اجباریه. ایشون اشاره کردن که این قانون پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و مردم باید ارتباط با اون برقرار کنن، دانششون رو نسبت به قانون جدید افزایش بدن، و اشاره کرده که از طریق فضای مجازی و اپلیکیشن‌هایی که در اختیار دارندگان چک قرار میگیره، این عزیزان باید ثبت های لازمه رو انجام بدن برای صدور چک، و کسانی که نمیتونن این کار رو انجام بدن، دانش کافی ندارن یا ابزار مناسب در اختیار ندارن، میتونن از طریق حضور در شعب بانک ها این اقدامات رو انجام بدن. ولی در نهایت اشاره کرده که این قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی و اجباری میشه.
بله، ممنونم از شما آقای پاکزاد و سپاسگزارم از شما دوستانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. این برنامه همچنان ادامه داره، اما یک بخش ویژه که مربوط به هر روز برنامه نمودار پویش جهش تولیده. 3900 شماره پیامکمون رو فراموش نکنید، تا ساعت 11 فرصت دارید که اگر تولید کننده هستید فضای کاری خودتون رو برای ما توضیح بدید، شرایطتون رو برای سرمایه، و اگر سرمایه گذار هستید میزان سرمایه‌تون، فضایی که تمایل دارید در اون مشارکت اقتصادی داشته باشید رو برای ما مشخص بفرمایید. یک پیام داریم، آقای حسنی برای ما نوشتن که همسر من در درست کردن شیرینی و شکلات خانگی بسیار مهارت داره، اما سوال داریم که بازار این گونه محصولات کجاست، کجا باید به فروش برسه. بعضی از سوپرمارکت ها قبول نمی کنن و میگن که بهداشت قبول نمی کنه و الان برای بسته‌بندی و شرایط دیگه نیاز به سرمایه دارن. فکر کنم قبل از سرمایه گذاری باید یه سری قدم ها رو بردارن.
دو تا نکته وجود داره، یکی بازاریابیشه، یکی تولید مطابق با استانداردهاست. در رابطه با تولید مطابق با استانداردها میتونن مراجعه بکنن به نهادهای مربوطه، ببینن آیا میتونن این کار رو انجام بدن. با توجه به شرایطی هم که اعلام کردن فکر میکنم بتونن به عنوان یک شاغل خانگی از تسهیلات مربوطه برخوردار بشن. عزیزانی که به صورت مشاغل خانگی دارن فعالیت میکنن، ثبت میشن، پروانه دریافت میکنن، مشکلات بهداشتیشون هم به تبع کمتر میشه و میتونن فروششون رو به کافی شاپ ها یا مراکزی که میتونن عرضه بکنن رو انجام بدن. از سمت دیگه فروش مجازی رو هم میتونن مد نظر قرار بدن، با کسانی که تو این زمینه دارن کار بازاریابی انجام میدن مرتبط بشن. انشالله که ما هم بتونیم تو این برنامه کمکی به این عزیز انجام بدیم.
انشالله قدم اول رو بردارن خانواده آقای حسنی و این برنامه نمودار هم حتما حمایتشون خواهد کرد، در کنار سرمایه‌گذارانی که حضور دارن و اعلام آمادگی میکنن. پویش جهش تولید متعلق به همه شما دوستان شنونده است، به عنوان تولید کننده و به عنوان سرمایه‌گذار.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب ابن یمین از اصفهان.
بله بفرمایید، در خدمت
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
خواهش کنم. بله،
برای ما پیامک زده بودید که واحد ریختگری مشغول به کار دارید، جهت توسعه کار نیاز به سرمایه بین 300 تا 500 میلیون.
بله، ما کار ما در واقع ریختگری معمولی نیستش، بهش میگن اینوستمنت کاستینگ. این دیگه دقیقاً روش ریختگری هستش. همه آل یا جاره می‌ریزیم برنج، آلومینیوم، فولاد. برای فولاد یک کوره القایی لازم داریم، یه سرمایه می‌خواست که جور بشه ان شاءالله تایید کنیم، یا که برای توسعه خود قطع سازمون شریک بیان در حد سرمایه کم تا همون حدود 500 میلیون قطعات برای خودمون برای مشتری. چون تو این چند وقته که خوب لطف تحریم ها قطع سازی خوب رشد خوبی داشته تو ایران و ما حقیقتش اینقدر مشتری داشتیم که از پسش بر نیامدیم.
یک بازار خوبی داره.
بله، ریختگری ها معمولا این کلا قطع سازی تو ایران وقتی که تحریم ها باشه از خارج قطعی وارد نشه معمولا خوبه. قطع سازی بازار کار خیلی خوبی داره، مخصوصا این روش که ما داریم بهش میگن اینوستمنت کاستینگ، روشه های تک و به قول معروف دانش بنیان هستش. شاید تو ایران نهایتاً یه 7-8 تا کارخونه و شرکت باشه.
چطور شد برنامه نمودار رو شنیدید و از کی میشنوید این برنامه رو؟
برای نمودار خود 6-7 ماهی هست فرصت داشته باشیم گوش میکنم، برنامه خوبیه، مفیدیه.
و تصمیم گرفتید که با نمودار تماس بگیرید برای جذب سرمایه؟
بله بله.
برای شما روز خوبی آرزو میکنم جناب
یمین،
انشالله که هر چی بیشتر این مسئله به انجام برسه.
ممنون از لطف میکنید، زحمت میکشید،
زنده باشید، انشالله که تو کارتون موفق باشید.
سلامت باشین،
خدا نگهدار شما.
بله
سلام علیکم.
سلام،
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
بله،
برای ما پیامک ارسال کرده بودید تحت این عنوان که حاضرم برای ریختگری سرمایه گذاری کنم، در رابطه با آقای ابن یمین بود از اصفهان.
بله،
شما سرمایه رو که در نظر گرفتید برای این کار چه مقدار هست؟
300 تا 400 تومان.
آقای ابن یمین هم بین 300 تا 500 میلیون تومان نیاز داشتن. چند لحظه پیش با ایشون صحبت کردم، گفتم با شما هم صحبت کنم و انشالله بتونیم یک رابطه خوبی رو به وجود بیاریم. من میتونم خواهش کنم که خودتونم معرفی بفرمایید؟
من صالح حیدری.
جناب حیدری، چطور شد برنامه نمودار رو گوش کردید و چطور مجاب شدید که بخواید این کار رو انجام بدید؟
ما هر روز صبح برنامه شما رو تماشا میکنیم و گوش میدیم. وقتی گفتن دیدیم همشهری هستن و نیاز به سرمایه گذار دارن، گفتیم بزنیم به این کار ببینیم چی میشه.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم، میشاله که روز خوبی رو داشته باشید.
خیلی ممنون، تشکر.
به شخصه آقای پاکزاد فکر میکنم که بهترین بخش های مربوط به پویش جهش تولید وقتیه که ما هم صدای تولید کننده رو داریم و بلافاصله صدای سرمایه‌گذار.
یعنی که انشالله ارتباطشون برقرار بشه، بتونن یک مشارکت خوبی داشته باشن. تاکید هم میکنم آقای حیدری از رادیو نما برنامه ما رو میدیدن، حالا انشالله
تماشا میکردن.
بله، در رابطه با ریختگری به عنوان یک صنعت مادر، قطع سازی به عنوان یک صنعت زیرپایه در کشور، نکته قشنگی این عزیزمون اشاره کرد. گفت موقعی که وارد دات بیرویه صورت نمیگیره، بازار تولید کننده های قطعات هم داغ میشه و فرصت سرمایه گذاری مناسب هم فراهم میشه. آقای حیدری هم از این فرصت استفاده کردن، انشالله که یک ارتباط خوبی شکل بگیره. توسعه قطعات فولادی جز برنامه های آقای ابن یمین بوده که میتونه بازارش رو با توجه به اینکه خودشون اشاره کردن مشتری های خوبی داشته توسعه بده، ولی باز هم تاکید میکنم نکات تجاری و حقوقی رو در زمان مشارکت 100% رعایت بکنید و مشاورین خوبی رو تو این زمینه سعی کنید از مشاوره هاشون استفاده کنید.
بله، امیدوارم که شما دوستان هم در کنار ما باشید. 30900 رو فراموش نکنید. دو تا پیام داریم که دوستان برام ارسال کردن. آقای محمدی از قزوین گفتن تولید کننده یا پاک کننده های صنعتی هستن، الان به دنبال سرمایه گذار هم برای توسعه کارشون دارن کار میکنن در این زمینه. دوست دیگری هم نوشتن تولید کننده یا چسب کاشی هستن و الان نیاز به سرمایه شما دوستان دارن. هر دو بزرگوار الان فعالا کارگاهاشون رو دارن، نیاز به توسعه کارشون دارن در کنار شما سرمایه گذاران. اگر دوست دارید فعالیت بکنید در کنار ما باشید، پیامک ارسال بکنید. خبرهامون رو مرور بکنیم. مخالفت یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی با افزایش کشت برنج.
ظاهرا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه سال 1400 ممنوعیت سراسری کشت برنج مشروط شده و به نوعی برداشته شده. با شورای استانی میتونن این کار رو انجام بدن. مدیر کل زراعت امور غلا تحصیلات وزارت جهاد کشاورزی اشاره کردن که ظرفیت آبی کشور اجازه کشت بیشتر برنج رو در مناطق غیر از دو استان شمالیمون نمیده و نباید این اقدام اتفاق بیفته.
بله، و رشد 29% اشتغال زایی صنعت.
ایشون معاون امور صنایع وزارت سمت آقای نیارکی هستن که این خبر رو اعلام کردن و اشاره کردن طی 9 ماه نخست سال شاهد رشد 29% میزان اشتغال زایی در طرح‌های صنعتی و رشد 8.3% صدور پروانه بهره برداری بودیم.
ممنونم از شما آقای پاکسود برای همراهی و توضیحاتتون. روزتون بخیر و خداحافظ. و سپاسگزارم از همه شما دوستان که همراه نمودار امروز بودید. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است.